من واقعا از همه شما ممنونم.
ما باید از شما تشکر کنیم که پرچم مبارزه رو زمین نکشید. یه اون سرگردونی خطر رو بجو
خودم شنیدم.
حالا دیگه خیالم هم راحته. حد نقلش یه خونه هست و یه همدم که رفیق ما رو پاگیر خودش کنه.
به جونت خودم دیدم.
بعید میدونم.
ای بابا میگم خودم شنیدم دیگه.
از دست تو.
چرا اونجا؟
این میز بغلی چیزایی دارن میگن.
چی میگن؟
گوش کن گوش کن.
به جون اسم خودم دیدم. اون یکی خارجکی حرف میزد. اما یکیشون که خارجی بود فارسی حرف میزد.
چی گفت؟
میگفت این ساختمون باید بشه کوب
گوشه
لوب نمیدونم یه چیزی تو این مایا
کلوب.
چی میگی؟
ایول آقا همین که این داداشمون گفت.
سلام سلام
سلام علیکم مخلص شما فریم.
میتونم بپرسم چی دیدین؟
راستش داشتم به این رفیقمون میگفتم تو این خیابون بالایی یه ساختمون هست که من زیاد دورش میپلکم.
راست میگه منم باش بودم.
خب چی داره این ساختمون شما؟
راستیتش من از همون بچگی عاشق این ساختمون بودم آقا.
میگن توش خیلی قشنگه.
آره
گویا عمال یکی از شازهای قاجار بود.
بله بله قدیمیه و قشنگ.
یه دو سه تا خارجی دیروز دور و بر این ساختمون میپلکیدن. هی ساختمون رو سرانداز براندازش میکردن. حقیقتش ما یکم به اون بند خورد.
من گفتم میزدیشون داشت بری
نمیشد جون تو چند تا مأمور باشون بود.
خب چی میگفتن؟
میکنم اومد
راستیتش من آره
نه
من زیاد
اون نیست. خب میگفتی
من زیاد نفهمیدم فقط هی اوکی اوکی میکردن و میگفتن که اولو همون که شما گفتی.
خب
من میگم میخوان خرابش کنن آپارتمان درست.
زبونتو گاز بگی مگه من میذارم.
میخوان اونجا رو تبدیل به کلوب کنن.
کلوب آره کلوب ببخشید یعنی چی؟
کلوب جاییه که یه سری آدم جمع میشن و از سر بیدردی شروع میکنن به پول خرج کردن.
خب
قمار و آواز و مشروب و
پام و سلمو سر نمیره. بیریم اونجا یه دارام و درومی میکنیم
دیگه. اما این درست نیست.
ای بابا تفریح خیلی خوبه.
تفریح خوبه اما کلاهبرداری بده.
مگه اونجا قراره کلاهبرداری کنن؟
نه خیلی مستقیم غیر مستقیم.
میشه یه جوری بگی ما هم بفهمیم آقا؟
آمریکایی‌ها میان اینجا و کلوب درست میکنن.
خب
جوانای ما به جای اینکه برن دنبال درس و کار مدام میرن اینجور جاها.
خب بعدش چی؟
بعدش که خیالشون از بابت جوانای این کشور جمع شد مخفیانه ثروت این مملکت رو بالا میکشن.
نه بابا یعنی ما رو میذارن سر کارو
ثروت مملکت رو هاپولی میکنن.
دقیقاً
عجب.
بعد از این مدتی هم که ثروت کشور تموم شد میرن سراغ یه جای دیگه.
عجب نامردایی هم.
خب حالا باز چیکار که؟
نگران نباشین هنوز مردای این کشور نمردن.
آره آقا ما هستیم بعد
دست علی به همراهتون.
بس ما میریم اینو به بچه محلا بگیم که سرشونو چیره نماله.
آره داداش ما رفتیم فعلا با اجازه.
فرات زیاد آقا
خدافظ.
خدافظ
سیه بیکاریا.
این جوانا رو دست کم نگیر با غیرت اینا میشه خیلی کار کرد.
بله خب
دیدی اینجا اومدن همچین بیخیرم نبود.
چطور؟
مستشاره آمریکایی.
چی داره میگی؟ اونو از عمال حکومت بیشتر محافظت میشن. بعدش هم یه آمریکایی کشته بشه به کل رژیم آماده باش میدن.
خب ما هم همینو میخواییم.
خطرناک سیه.
مثل اینکه یادت رفته.
چی رو؟
حکم اعدام من 7 سال پیش غیابی صادر شده.
آخه بیگه
ما هر چی میکشیم از اجنبیه. یکیشونو بزنیم شاید کمی دست و پاشونو جمع کنن. توی هر محله‌ای دارن پرچم یک کاوارو و کافر رو میبرن بالا. اینجوری پیش بره باید 2 روز دیگه مش مست و لایعقل از توی خیابون رو جمع کنیم.
لا اله الا الله. خدای خودت از جوانه من بکرد محافظت کن.
نگران نباش حاج حسن امشب نقشش میکشیم و به یاری خود کارشو تموم میکنیم. بیا این هم از آقا کریم که بالاخره پیدا شد.
همون که قفص خروس دستشه؟
آره خودشه.
طرف خروس بازه.
استغفر الله حاجی اون قفص وسیله حمل اسلحه هست.
عجب.
زیرش سلاح خودکار کمری جاساز شده.
عجب حالا چرا داره دوره قبرخونه میگرده؟
داره طبق نقشه پیش میره. باید سر همه میزا بره که به اصطلاح خروسشو بفروشه، بعد بیاد اینجا سر میز ما. اینجوری هیچ کس بهش مشکوک نمیشه. خیلی خوب، حالا شما صداش کن بیاد اینجا.
باشه.
ای آقا بنده در خدمت هم.
خب این خروس چند؟
این خروس معشره، تو یه لشکر خروس سالاره.
قیمت نمیگی؟
من به 50 تومن راضیم.
پنجا برای من زیاده.
جون شما نباشه بیشتر میارزه.
میدونم، خب من بیشتر ندارم.
45 خوبه؟
دست درد نکنم.
فقط یه چیزی
بفرمایید.
قفسش هم میخوان؟
خب معلومه، نمیتونم که بزنم زیر بغلم ببرمش.
خب آره، ولی با قفس میشه 60 تومن.
ای بابا، تو گفتی 45 تا.
دیگه میل خودته.
حاج حسن یه 15 تومن داری بدیم ما معاملمون جوش بخوره؟
این 10 تومن دارم.
خب با این 45 تومن میشه 55 تا، میدی یا نه؟
باشه قبول، سالار مال تو، ولی باید مثل جفت چشات ازش مواظبت کنی.
خیالت راحت باشه، از خودم جداش نمی کنم.
زدیش؟
آره زدم.
مطمئنی مجید؟
آره، دوتا گلوله خورد.
باید از اینجا دور شیم. راننده شهرتو که ندید؟
نه.
این درسته، تحت هیچ شرایطی نباید شناسایی بشی.
اون دفعه که از دستشون فرار کردم خیلی ترسیده بودم، اگه لطف شما نبود نمیدونم چه بلای سرم میومد.
لطف خدا بود.
راستی چرا بین این همه آدم باید تیمسار فرسی رو میزدی؟
خوشم میاد ازت، اول کار انجام میدی بعد سوال میکنی.
خب برای اینکه به تصمیم شما اطمینان دارم. حالا دوست دارم بدونم چه کسی رو به سزای اعمالش رسونده.
این آدم توی رأی دادگاه نظامی بر علیه بچهای معترف نقش مهمی داشت، مثل آب خوردن حکم اعدام میداد.
شما خیلی چیزا به من یاد دادی.
تو هم برای من خیر بودی. فکر میکردی به جای سر کار داشتن با لولای آزمایشگاه کارت به درست کردن بار تو بمب بکشه؟
اصلا.
آخرین ماموریتی که انجام دادم انفجار ماشین مستشار آمریکایی بود. تا حالا یه اجنبی رو نزده بودم. اون روز حس خوبی داشتم.
چرا با سازمان همکاری نمیکنی؟
چند بار برام پیغام فرستادم اما دلم رضا نمیشه.
چرا؟
خب من با عقاید سازمان مجاهدین نمیتونم کنار بیام.
شما یه مبارز تنهایی، منو یاد مردای توی قصه ها میندازی.
شوخی میکنی؟
نه جدی میگم.
مجید جان ما برنامه‌ای جدی تری داریم، مبادا کار خطرناکی انجام بدیم. من به تخصصت نیاز دارم.
منظورتون چیه؟
کار بزرگی که به موقعش بهت میگم، خیلی بزرگ. تا اون وقت باید حسابی آموزش ببینی و تمرین کنی. از امشب هم نباید طرفای خونه آفتابی بشی، محض احتیاط. البته میتونی یه چند وقت بیای خونه ما تا سر فرصت برای دیگه جای امتری پیدا کنم.
ممنون، مزاحم خانواده نمیشم. یه دوستی دارم که وکیله، تنها زندگی میکنه، میرم پیش اون، اینجوری راحت تره.
محسنی؟ همون وکیلی که همه ازش تعریف میکنن؟
بله محسنی، اونم از همفکرهای ماست، خیلی هم دوست داره با شما از نزدیک آشنا بشه.
منم بعدم نمیاد ببینمش، حتما سر یه فرصت مناسب با ایشون هم آشنا میشه.
باشه.
Oh. باغ تماشا بود، نمایش رادیویی با عنوان سلول خالی قسمت چهارم بر اساس زندگی شهید علی اندرزگو. 20 و 30 دقیقه امروز میتونید تکرار باغ تماشا رو بشنوید. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. سلام میکنیم به شما شنونده خوب و بزرگواری که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. و اما تکرار پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف. در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید، تحت عنایات حضرت ولیعصر علیه السلام خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. خوش آمدید به برنامه خودتون. در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا من متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله دست به دست هم گامی در جهت معارف دین برداریم که آقا امیر المومنین فرمودن المعرفت و برهان الفضل، معرفت و شناخت معارف دین دلیل بر فضیلت و برتری انسان محسوب میشه. انشاءالله که ما به این معرفت برسیم.
انشاءالله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه و در برنامه گذشته جناب استاد انتظار را به دو بخش انتظار منفی و مثبت تقسیم فرمودند و در زیل بحث انتظار منفی این توضیح رو دادن که در واقع به معنای دست روی دست گذاشتن و بلکه با ظالم شریک شدن و اهل ظلم بودن هستش، اما در انتظار مثبت و انتظار فعال آمادگی نیاز هستش برای حکومت عدل جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام و در حد توان برای تحقق جامعه عدالت مهدوی بایستی کار انجام داد و به تکالیف و رسالتها عمل کرد. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله ممنون. بحث ما در باره بحث مهدویت، فصل بعدش اینه که ما یه شهیدش بشیم به خصال یاوران حضرت حجت السلام علیه، ویژگی یاوران امام، که این بحث مهمی است و بحث کاربردی است. اول و دوم از خصوصیات یاران امام زمان علیه السلام اخلاق خوب و تقوا است. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس دوست دارد از یاوران قائم ما باشد باید منتظر او باشد و اعمال او بر اساس پرهیزکاری و محاسن اخلاق باشه، در حالی که منتظر است. حالا اگه کسی با این حالی، با چنین حالی پیش از قیام قائم بمیرد، اجر او مانند اجر کسی است که امام زمان علیه السلام درک کرده، اجر آخرین کسی که مهدی علیه السلام درک کرده. بنابراین حضرت فرمود کوشش و جدیت کنید و منتظر باشید و این حالت انتظار بر شما گوارا باد. این حدیث از غیبت نعمانی باب 11 هم حدیث 16 بود. سومین ویژگی یاوران امام زمان علیه السلام ایمانه. باز از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیات نخستین سوره بقره که الذین یؤمنون بالغیب الی آخر داره که قرآن فرمود ذلک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، امام صادق علیه السلام فرمودن متقین شیعیان علی علیه السلام هستن و غیب عبارت است از همون حجت غایب. پس باید ایمان آورد به اون حجت غائب و این ایمان از نشانه های یاوران امام زمان علیه السلام. چهارمین ویژگی محبت اهل بیت علیهم السلام که در این باره روایات خیلی فراوانی داریم در کتاب قرار الحکم 18 تا روایت در همین رابطه وجود دارد. امام زمان علیه السلام فرمودن هر یک از شما باید به گونه عمل کند که او را به محبت نزدیک میکنه، یعنی باعث جلب محبت میشه، و باید از اون چی که باعث ناخوشنودی و خشم ما میشه پرهیز کنه. این فرمایش خود امام علیه السلام است. در توقیع دیگری امام فرمودن نوشتن که اگر شیعیان ما که خداوند به آنها توفیق طاعت خود را بدهد، که اینها توفیق طاعت خدا را داشته باشند، در راه وفای به عهدی که بر آنها هست همدل بودند، یوم و برکت ملاقات ما برایشون به تأخیر نمی افتاد و سعادت مشاهده ما مطابق معرفت حقیقی و صادقانه برایشون زودتر دست می داد. پس آنها را از زیارت محروم نمی کند مگر انجام آنچه ما ناخوش می داریم. کاری که انجام می دهند که ما ناخوش می داریم باعث می شه که محروم بمانند از زیارت ما، و آنچه که ما نمی پسندیم اینها از سوی اونها صادر میشه و به ما میرسه، نتیجه میشه اینا محروم میشن از زیارت ما. پس
حتی در دوران غیبت کبرا زیارت
همش کلا. پس این هم یکی محبت امام زمان و اطاعت امام زمان و اینکه کاری نکنیم که باعث ناخوشنودی امام زمان علیه السلام بشه. مورد پنجم علم و معرفت. امام هادی علیه السلام فرمودن اگر بعد از غیبت قائم ما نبودن از علما کسانی که مردم رو سوی او فرا میخوانند و مردم رو سوی او دلالت میکنند و از دین او به وسیله برهانهای الهی دفاع میکنند و مردم رو از دامهای شیطان و سایر سرکشان و دشمنان سرسخت نجات میدهند، هیچ کس باقی نمیماند مگر آن که از دین خدای تعالی برمیگشت. این علما کسانی هستند که سکان دلهای شیعیان ضعیف مستضعف، کسانی که ایمان استوار ندارند را در دست دارند، همان ناخدایی که سکان کشتی رو در دست دارن. این علما نزد خدای عزوجل برترین مردم هستن. خب این هم باز یکی دیگه از اون خصوصیاتی که مخصوصا در این دوره و مخصوصا با این فضای مجازی و با این مشکلاتی که الان هست، این دفاع از دین و سنگرداری و سنگربانی جبهه جهاد فرهنگی بسیار مهمه. در اون فرمایش امام صادق علیه السلام داریم فرمود علما و شیعتنا مرابطون فی ثقل الذی یلا ابلیس و افاریتو. در ادامهش داره که الا همان انتصب نفسه لذلك افضل من الف الف مجاهد، یکی از یک میلیون مجاهد فضیلتش بیشتر. دیگر از خصوصیات و یا ویژگی های یاوران حضرت حجت سلام الله علیه آمادگی رزمیه، حالا چه جنگ نظامی چه جنگ فرهنگی و سایر جنگ ها، خلاصه باید سرباز باشن به تمام معنا. امام صادق علیه السلام فرمودن هر یک از شما باید خود را برای خروج قائم علیه السلام آماده کند، هرچند با فراهم کردن یک تیر باشه، یعنی یک چوب تیر اون زمان، حالا بگو یک فشنگ امروز. البته حالا این کار الان دست دولته، ولی اگر دست افراد بود، ولو با فراهم کردن یک دونه فشنگ باید خودش آماده میشد برای ظهور امام زمان.
باز اون فرهنگی استاد فهم
اونم یک جبهه است. بله، ما جبهه ها متعدد هست، اما جبهه فرهنگی مهمتر از جبهه نظامی است. عرض کردم اونجا امام صادق فرمودن کسی که جبهه فرهنگی رو حفظ میکنه، سنگر فرهنگی رو حفظ میکنه، یک نفرشون از یک میلیون نفر جهاد نظامی فضیلتشون بیشتره، چون اینها از دین مردم ما، از دین شیعیان ما دفاع میکنن، اونها از بدنشون و از سرزمینشون دفاع میکنن. بله اونم یک خودشش جبهه است، جبهه اقتصادی هم جبهه است، همه اینها جبهه است. باز امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما در دوران حکومت قائم برترین حکمرانان جهانن و یک مرد آنان از لحاظ قدرت و مردی همانند 700 مرد خواهد بود. در قرآن داریم که شما باید یک نفرتون معادل 10 نفر اونها باشید، بعد که تخفیف داده فرموده یک نفر معادل 2 نفر اونها باید باشید، که اگر مثلا فرض کنید یه مسلمان از مقابل فرض کنید که 3 تا کافر فرار کنه، این فرار از ضعف و گناه کبیر حساب نمیشه، اما اگر مقابل 2 نفر فرار کنه، فرار از جنگ حساب میشه و فرار از ضعف که از گناهان کبیر حساب میشه. حالا امام صادق فرمود که اون یاران امام زمان علیه السلام یک نفرشون معادل 70 نفرن، در مقابل 70 نفر میستن، و ما این صحنه ها رو در دفاع مقدس دیدیم. ما یه بسیجی میدیدی که در مقابل یه گردان یا یک گروهان دشمن میست. خب اینها برخی از خصوصیات و ویژگی های امام زمان علیه السلام بود. بحث دیگه که باید مطرح بکنیم که بحث مستقل نیست، بحث ظهور دولت حق و بحث اون حکومتی است که امام زمان میخواد تشکیل بده، که خب باید ما ببینیم که اون خصوصیات اون حکومت چه خصوصیاتی است. خب این کاروان هستی که در حرکت، در سیر تکامل خودش سرانجام به نقطه‌ای خواهد رسید که موانع فراوانی که در مقابل تکامل بشر وجود داره، مثل شیاطین جن و انس و چیز از این قبیل که از راه گوناگون با روش های مختلف، مخصوصا الان از طریق رسانه های مختلف، در راه رسیدن انسان به هدف غایه آفرینش یعنی قرب الهی مانع ایجاد میکنن و مردم رو منحرف میکنن، این موانع برداشته میشه، موانع کلا از سر راه انسان برداشته میشه، نتیجه میشه افراد با میل و اراده خودشون بدون فشارهای سخت حکام، ستمگر، تواقی، شیاطین، خودشون با میل خودشون بهترین عبادت ها رو خواهند کرد، خدا رو عبادت میکنن و از تواضع و کرنش در مقابل ارباب دروغین و پرستش شیاطین رها میشن و حاکمیت جامعه در اختیار بندگان شایسته قرار میگیره، بندگان شایسته خدا. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا سخط لفنهم في الارض، دین الهی که همون دین اسلام باشه در سراسر عالم بس پیدا میکنه، امنیت و آرامش و عبودیت خداوند امری عمومی و همگانی میشه و این همون حقیقتی است که در آیه 55 سوره نور در قرآن اومده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آیه 55 سوره نور. خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدن وعده داده، وعده قطعی که آنان را در زمین حاکم و فرمانروا و خلیفه خودش قرار بده، چنان که کسانی که قبل از اونها بودن خداوند حاکم کرد و دین را که از اون دین خوشنود است، یعنی دین اسلام رو در همه قیتی تمکن ببخشد و قدرت بده و ترس آنها به امنیت تبدیل بشه. در اون صورت فقط خدا رو میپرستن، مرا میپرستن و هیچ چیز رو شریک من قرار نمیدهن و کسانی که بعد از اون بخوام کفر ببرزن، اینها قطعا همون فاسقانی خواهند بود که دیگه راهی برای نجات ندارن. از این آیه نکات فراوانی درباره دولت امام زمان علیه السلام به دست میاد که از جمله دولت یار با رهبری او و همکاری و کمک مؤمنان نیکوکار در شکل یک حکومت واحد جهانی تشکیل میشه. دو، دین اسلام با همه ابعاد نظری و عملی خودش در جهان تحقق پیدا میکنه و تمکن مییابد و دین جهانی میشه. و سه، امنیت و آسایش جهان رو فرا خواهد گرفت و ترس و خوف موجود که الان حاکم بر مردم و بر جهان هست از جهان رخت برخواهد بست. و چهارم این که شرک و بت‌پرستی چه در شکل سنتی و چه در قالب نوینش که الان حاکمه، الان بت‌پرستی نوین خیلی بدتر از اون بت‌پرستی قدیمه، دست کم در بین حکام و کارگزاران به کلی از بین خواهد رفت و توحید و یکتاپرستی در جهان عمومیت خواهد یافت.
ممنون هستیم از شما جناب استاد. استاد به بحث ویژگی ها و خصوصیات یاوران حضرت ولیعصر علیه السلام در 6 مورد پرداختن و در ادامه اتفاقاتی که در دوران ظهور حضرت میفته و چگونگی حکومت و دولت مهدی علیه السلام را نکاتی فرمودن که انشالله ادامه بحث را در برنامه آینده از محضرشون استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی این برنامه تلفن‌های 025-329-551-552 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. اولین تلفن آماده است، با هم دیگه میشنویم.
از دوستان میخواستم بپرسم آیا تحصیلات و مدارک عالی در آخرت هم کارایی داره یا خیر، که فقط به درد نمیخوره، و اینکه پدر و پدر بزرگان ما که بیسواد بودن و از دنیا رفتن نسبت به کسی که تحصیلات عالی داشته آیا درجهش در آخرت هم کمتر هست یا به تحصیلات ربطی نداره؟ حسن محمد توضیح بده.
ممنون از شما برادر شنونده. استاد سوال شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
تحصیلات و علوم اقسامی داره. بعضی از علوم خب چه علوم فیزیک باشه به اصطلاح، خب اینها مال همین عالم فیزیک دیگه، متافیزیک دیگه این علوم کاربرد نداره. مثلا قانون ارشمیدس تو عالم برزخ دیگه کاربرد نداره. نه. اونجا دیگه مایش غیر از مایه دنیاست. مثلا اون این قانون اونجا حاکم نیست. یا در آخرت همینطور، در بهشت همینطور. در بهشت یه این قانون که مال ماده هست و حالا اون جسم آخرت و با خصوصیاتی که داره اینجوری نیست. مثلا اونجا میبینید که از کنم آتش و بهشت جهنم بهش کنار همن، هیچ کدوم با هم قاتل نمیشن. و یا اون نهرهایی که گفته شده، خب علالقاعده نهر که نمیشین به این شکل بخواد جاری بشه. به هر حال اگه منظور این علوم باشه، خب اینها بردش و کارکردش در دنیاست.
بله.
طبعا اونجا کارکردی نداره. اما اگه نه علوم متافیزیکی باشه، علوم الهی باشه، معارف دینی باشه، مثل عقاید، مثل اخلاق و تربیت، مثل احکام و چیزهایی که و اون علومی که فراتر از علوم فیزیکیست، عرض کردم علوم متافیزیکی. خب بله، ما روایاتی که به آیاتی که راجع به فضیلت عالم و علم داریم انقدر زیاده که حتی تا جایی که علما فضیلتشون و مقامشون درجهشون از شهدا هم بالاتره. یعنی علما یک درجه از شهدا هم بالاترن. ذات العلماء افضل من دماء الشهداء. یا اینکه یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. کسانی شما که ایمان آوردن، اینها در رفعت مقام دارن نسبت به کسانی که ایمان نیاوردن. ولی کسانی که مؤمن عالم باشن درجاتی، درجاتن تنوینش تنوین تفخیمه، یعنی انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. یا هنی هست ولدین یعلمون ولدین را یعلمون، اینا با هم مساوی نیستن. پس خود علم اگر علمی باشد که دوام داشته باشه، علمی که تو همه عوالم به درد میخوره، خب طبیعی است که علم فضیلته و علما بر غیر علما فضیلت دارن. منتها نکته که اینجا خیلی مهمه این که آیا واقعا کسانی که ما حالا در دنیا اونها رو عالم میدونیم، حتی کسانی که در علوم الهی واردن، مثلا در عقاید فرض کنیم که متخصصه، در علم اخلاق کتاب نوشته، بهترین کتاب ها رو نوشته، آیا واقعا ایشون عالم علم اخلاق هست؟ اون اولی عالم به عقاید هست، عالم به علم کلام هست؟ معلوم نیست. چند تا اصطلاح رو یاد گرفته و چند تا عنوان، حالا مثلا حجت الاسلام، تازه کم هم حساب میکنه اگه بهش به حجت الاسلام ناراحت هم میشه که چرا والمسلمیشو نگفته یا چرا آیت الله نگفته مثلا. آیا واقعا این عناوین اونجا هم همینطوره یا نه اونجاش میری میبینه کلا اوضاع عوض شد، کسی که هیچ عنوانی نداشت اونجا در صف علماست، کسی که یک ردیف عنوان داشت
اونجا صف جاهلانه،
تو صف علما نیست.
بله.
بله اینجا عنوان دکتر و مهندس و نمیدونم پروفسور و چیز از این قبیل داشت، اونجا میری میبینه خیر در صف علما نیست. از این دست روایات هم زیاد داریم، مثلا فرض کن که من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. این 40 تا حدیث حفظ کردن که البته حفاظت کردن هست، معناش این نیست که این عنوان داره، 40 تا حدیث حفظ کرده که عنوان خاصی نداره، نمیشه بهش عالم بی معنی که ما الان میگیم. ولی این اونجا عالم حساب میشه. وقت کسی که اینجا عرض کردم کتاب نوشته، درس داده، عنوان داشته، عناوین عجیب و غریب داشته، وقتی میره اونجا میبینه خیر این عناوین و اینها هیچ کاربردی ندارد. چرا؟ چون این عنوان ها اعتباریات هن، ولی خیلی راحت میبینی که این اعتباریات جا به جا میشن. حالا من خاطری عرض کنم، اینه که میگم همشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. مالا تا 15-20 سال پیش شدن بیشتر، یکی از اهالی مسجد ما، یکی از علمای مسجد ما فوت کرده بود، و خادم مسجد ما اومد اعلام کرد فلانی، گفت که حجت الاسلام فلانی فوت کرده، برای تشییع جنازش مثلا فلان ساعت تشییع جنازش. و این تموم شد. مثلا ظهر اینو گفت، شب اومد اعلام کرد برای مجلس ختمش و حجت الاسلام و المسلمین فلانی
فوت
کرد، مجلس ختمش فلان ساعت. فرداش اومد گفت که آیت الله فلانی فوت کرده. من گفتم یه بار دیگه شون بیاد میگه آیت الله العظما مثلا فلانی فوت کرد. چون عنوان های عنوان اعتباری خیلی راحت میشه کم و زیادش کرد دیگه.
بله.
همه اونجا اینجوری نیست، دار داره حقیقته. اونجا